ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خضيران بالمستضعفين و عدالت جانها را به وراثت زمین و امامت تاریخ برساند.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه
والصفيات
سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
آيات آيات المنافقين.
می فرماید که بعضی از منافقین پیغمبر اکرم را آزار می دادند، آزار می دهند، به این شکل آزار می دهند، این شکل و به این نحو که میان پیغمبر را عیب جویی می کنند، به این شکل که میگن این حرف شنو و خیلی و یا خلون هوا اذن، یعنی او گوش است. اذن اصل به معنی گوش است. وقتی که در مقام مبالغه درباره کسی میخوان بگن که این زیاد حرفها را گوش می کند، میگن که این گوش است. در زبان فارسی هم الان ما میگیم فلان کس در فلان مورد سراپا گوش شده بود. وقتی میخوایم بگیم که دیگه غیر از استماع و غیر از شنیدن چیز دیگری در کارش نیست، میگیم که سراپا گوش شده بود. اینها درباره پیغمبر اکرم این تعبیر رو کردن که پیغمبر سراپا گوش است. اینها که اینجا گفتن پیغمبر سراپا گوش است، میخواستن عیب جویی بکنن نسبت به پیغمبر اکرم که حرف همه را میشنود، از همه حرف شنوی دارد. آیه می فرماید بعد قل هو اذن خیر لکم، بگو او گوش نیکیست برای شما. حالا مقصود چیست بعد براتون توضیح می دهم. بعد می فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که توضیح اینها باشه برای بعد. برای این که مفهوم این آیه روشن بشود چند مطلب را باید عرض بکنیم. یکی این که از خصوصیات پیغمبر اکرم، یکی از خصوصیات بسیار بارز ایشان این بود که نسبت به همه اصحاب و صحابه خودشون محبت می‌ورزیدن، انواع محبت‌ها، و حتی به طوری که اگر یکی از صحابه سه روز حضرت او را نمی‌دیدن، یعنی اگر می‌دیدن که در جلسات در مسجد پیداش نیست، تفقد می‌کردن و می‌پرسیدن فلانی کجاست، چرا او را نمی‌بینی. و از خصوصیات هر رهبر بزرگ این است که اعتنا به حرف افراد نیست، مسئله اعتنا بودن، اعتنا به حرف افراد نیست، حرف همه رو گوش میکند، ولی عمده این است که چگونه تصمیم میگیرند. بعضی ها اینجورن که حرف همه رو گوش میکنن و چون حرف ها همه حرف های ضد و نقیض هست، طبعا اینها از خودشون تصمیمی ندارن، یعنی رأیشون و فکرشون به دست دیگران هست که درباره بعضی افراد گاهی که مضمون میگوین این شکل میگن فلان کس عقیدهش عقیده آخرین کسی است که با او ملاقات کرده، یعنی آخرین کسی که با او ملاقات کرده و یک حرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلا همون عقیده اوست، یعنی باز اگه یک کسی دیگر از یه حرف دیگر زد باز عقیده او رو پیدا میکن. اینجور اشخاص ضعیفی هستن، به این روش بسیار بسیار بدی هست، یعنی اصلا که همچه کسی نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه همچه کسی رهبر باشه. یه ملعبه ایست در دست افراد. یک عده نقطه مقابل هستن که افراد را، شخصیت افراد را به هیچ نحو و به هیچ شکل به حساب نمی آورند و برای هیچ کسی هیچ گونه احترامی قائل نیستم، حرف هیچ کس را به هیچ شکل گوش نمی کنم. اصل افراد کوچکترن از این که حرفی بزنن و اینها هم به حرف اونها گوش بکنن. توجه کردید؟ این هم باز روش بسیار بدی هست. باز برای یک رهبر این هم یک عیب بزرگی است و اگر رهبری چنین باشد نمیتونه رهبر باشه. یعنی رهبری که مردم تابعهای او، افرادی که زیر تحت نظر او هستن، اصلا امید ندارن که به حرف اونها هرگز گوش بده، به حرفشون گوش بکنه، فقط او از افراد اطاعت میخواد و بس. ولی رهبر واقعی اون کسی است که به حرفها گوش میکند ولی در تصمیم خودش اونچنان تصمیم میگیرد که باید بگیرد، یعنی در تصمیم خودش دیگه تابع نظر این و اون و تابع میل این و اون و تابع تلقینات این و اون نیست، تابع واقعیت امر هست. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم رو نشون میدهد، یعنی درباره ایشان هر دو خصوصیت رو تاریخ نقل میکند. یکی این که بی اعتنا به اصحابشون نبودن، هر کس که می آمد بگفت من حرفی دارم حرفشو گوش میکرد، حتی وقتی هم که حرف او را می دانست که دروغ است و خلاف است باز تو زقش نمی زد، ترتیب اثر به حرفش نمی داد اگه حرف دروغ هم بود بی اساس هم بود، ولی تو زقش هم نمی زد، ناراحتش هم نمی کرد. این خصوصیت درباره ایشان نقل شده و بالاتر اون خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تسلیم خودشون به قدری استقلال نظر داشتن و به قدری مستقل بود که احدی دیگه نمیتوانست دخالت بکند. قبل از اون که در کاری تصمیم بگیرد خب نظر افراد رو میخواست، ولی اون وقتی که دیگه تصمیم میگرفت یک کسی نمیتوانست بیاد رأی ایشان را بزند، منصرف بکند و اینجور چیزها. که این دیگه در تاریخ پیغمبر اکرم مطلبی نیست که ما فقط که مسلمان هستیم این حرف را بزنیم، در کتابهایی که خارجی ها راجع به پیغمبر اکرم نوشتن، این کتابها را اگر کسی بخواند و مطالعه بکند، پیغمبر اکرم را اونها به عنوان یک مردی که فوق العاده فکر بلندی داشته است و فوق العاده واقع بین بوده و فوق العاده خصائص رهبری در او جمع بوده، چون رهبری یک خصیصه است که در کم در بسیار کمتر از افراد چنین خصیصه ای پیدا می شود. یک کسی که خصیصه ی رهبری داشته باشه، اداره کردن افراد و روحیه افراد رو اداره کردن و روحیه افراد رو به حرکت آوردن و افراد را تابع تصمیم خود قرار دادن، تابع اراده خود قرار دادن، یه چیزی هست که کار هر کس نیست. در یه آیه از آیات قرآن ما این چنین میخوانیم که صدما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ای پیامبر، اون آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوطه. تو به موجب رحمتی که از طرف خداوند به تو افاضه شده است، نرمی برای مؤمنین، نرم، این از خصائص رهبری و مخصوصا در پیغمبر اکرم. اون چنان نرم بود در مقابل اصحاب که همه او را از خود می دانستن. یک رهبر خشن نبود که افراد وقتی که بیان در مقابلش همیشه حساب رعب باشه، به حساب ترس باشه. خب هستن در میان رهبران سیاسی که فقط هرچهت حسابشون حساب رعب است و حساب ترس، مثل نادر فرض کنید شما، که افراد که تحت نفوذشون هستن از جنبه ترس بیشتر. و پیغمبر اکرم عبا داشت، امتناع داشت که مردم مرعوبش باشن، و اگر احیانا میگید افراد مرعوب شدن، کاری میکرد که رعبشون بریزد. نوشتن که یه مردی آمد با حضرت صحبت بکند، خب وقتی که با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی و از اینجور حرفا، وقتی که آمد با پیغمبر اکرم صحبت بکند، زبانش به لکنت افتاد، خودش باخت. نوشتن پیغمبر اکرم فورا اون مرد رو گرفت، در آغوش گرفت، گفت از چی میترسی؟ من پسر اون زنی هستم که با دست خودش بز رو میدوشید. من لست و به ملکن، من که پادشاه نیستم که از من میترسی. من پسر زنی هستم که با دست خودش شیر رو میدوشید، هرچه که دلت میخواد بگو. این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لنت لهم، لین هستی، نرم هستی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعدم خصيصه رهبری رو ذکر میکنن. اگر تو یک آدم بدخوی سنگ دلی می بودی، اگر آدم تند خوی سنگ دلی می بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. فاعفو عنهم، بنابراین اینها بدی می کنند، تو گذشت داشته باش. واستغفر لهم، نسبت به خدای تبارک و تعالی معصیت می کنند، تو برای اونها طلب مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، در کار، در اداره امور با مردم مشورت بکن، نظر بخواه از اونها. اما اذا عزمت فتوکل علی الله. اما اینا قبل از اینه که در کاری تصمیم بگیری. وقتی که تصمیم گرفتی دیگه همه از حساب بیرونن، توکل به اعتماد و اتکاء به خدا باشه. بعد پیغمبر دیگه اگر تصمیم در کاری میگرفت، اون وقت یه کسی اگه حرفی هم میزد دیگه حرفی را گوش نمیکردن، یعنی جای گوش کردن هم نبود. در جنگ احد پیغمبر اکرم جمع کرد اصحاب را و فرمود به این که اینها آمد، اینها میان، خبر به ما رسیده که قریش میان برای این که مدینه را محاصره کنند. به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم، در حصار با اونها بجنگیم، یا لشکر بیرون بزنیم در سرا بهشون روبرو بشیم. بیشتر پیرمردها و تجربه دارها که مجموعا به اوضاع و احوال آگاه بودن، نظرشون این بود که ما اگر بمانیم در مدینه موفق تر هستیم. اینا میان نمیتونن فرد کنن، مدتی میمونن، بعد برشون اوضاع سخت خواهد شد، خودشون برمیگردن. پیغمبر اکرم هم همین را اصلح میدونستن. جوان ها بهشون برمیخورد، گفتن نه ما اینجا تو مدینه محصور باشه، اونا بیان ما را در محاصره خیر میریم بیرون. اکثریت هم با اینا بسیار خوب، حالا اینجا را پس میریم بیرون. پیغمبر اکرم یه وقت دیدن پیغمبر اکرم مسلح شده، سلاح پوشیده آمد بیرون، علامت این که لشکر حرکت کنه. تازه جوانها به فکر افتادن، گفتن نکند آخه پیغمبر نظر خودش این بود که بماند، ما بر خلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم. آمدن گفتن یا رسول الله، ما اگر شما نظرتون این است بمانید، ما تمرد نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم، چون خود شما از ما نظر خواستید ما نظرمونو گفتیم، بنابراین الان هم شما اگر مایل هستید که بمانیم ما میمانیم دیگه. فرمود نه، پیغمبری پس از اون که اسلحه پوشید دیگه سلاح را از تن خودش نمی کرد. نه، حالا چه گفتیم میریم بیرون، دیگه میریم بیرون. اینها خیال میکردن پیغمبر اگر بخواد خیلی با شخصیت باشه اینه که به حرف اشخاص گوش نکند. یه کسی که میخواد بیاد که برو حرف بزن، برو گمشو، نمیخواد حرف بزنی. از این که میدیدن به حرف همه گوش میکند، میگفتن ای چه جور آدمی، این که سراپا گوشه، این که به حرف همه گوش میکند. اما این مطلب در آیه به نکته اشاره شده است که میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این حال ما باید براتون توضیح بدیم. عرض میکنم که افراد که میامدن با پیغمبر صحبت میکردن، خب در موضوعات مختلف صحبت میکردن، احیانا افرادی میامدن علیه افراد دیگر انتقاد میکردن، سخنچینی میکردن، بدگویی میکردن. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی که حرفی میزدن که میدانست حرف اونها دروغ است، تکذیب نمی کرد اینها را، نمی گفت شما دروغ میگید، ترتیب اثر نمی داد. البته مثلا یک کسی می آمد درباره یک نفر دیگر می گفت فلان کس چنین کرده، او خودش می آمد می گفت که یا رسول الله من چنین نکردم. پیغمبر نه اینو تکذیب می کرد نه اونو تکذیب می کرد، اما چی رو عمل میکرد. یه کسی درباره کسی حرفی زده است، پیغمبر میدانست اینی که درباره او میگوید حرفش دروغ است. اون آدمی که علیهش حرفی زده بود تصدیق میکرد و تکذیب نمیکرد، به این معنا که هیچ این حرفی این آدم رو کلم یکون حساب میکرد. اما در این حال خار این را هم حمله به صحت میکرد. چجور؟ نمیگفت که تو حالا که آمدی تو قصد دشمنی داشتی، تو قصد تهمت زدن بوده، پس بنابراین ما تو رو باید مجازات بکنیم. خب آقا پس این چیه؟ گفته این اشتباه کردن، نظر سویی نداشته. این یکی میاد علیه این یکی حرف میزد، آقا فلانکس فلان فسق مرتکب شده، نه ترتیب اثر نمیداد. خب حالا اگه به این ترتیب اثر نمیدید، پس این اگر فسق مرتکب شده ترتیب اثر نمیدید، حرف این چی؟ پس این رو لااقل مجازاتش کنید. نه، این اشتباه کرده، لابد اشتباه کرده که همچه حرفی میاد میزنه. این بود که به نفع همه تصدیق میکرد، یعنی جوری پیغمبر عمل میکرد که نه اون میرنجید و نه این میرنجید. البته این قدر غیر موردیست که شهادتی خواهیم میشد علیه یک کسی که شهادت شرعی بود، او یه مسئله دیگری بود، و یا در غیر موردی بود که معلوم بود که یک کسی میخواد یک کسی را تهمت بزند و جای حمله به صحت نیست. تا هر حدی که ممکن بود پیغمبر اکرم حمله به صحت میکرد، و این آقا دستور اسلام است. و غیر از این ما غیر از این نباید رفتار بکنیم. ببینید ما وظیفه داریم که درباره مسلمان ها و برادران مؤمن خودمون تا هر حدی که برامون مقدور است حمل به صحت بکنیم، مگر اونجایی که شرعا راه حمل به صحت بسته شده. یه همون بیماریست که یعنی نقطه مقابل اون بیماریست که الان توی ماها وجود داره، یعنی این دستوریست که در میان ما هیچ اجرا نمیشه و همیشه ضدش اجرا میشه. فرض کنید شما که یه افرادی میان به ما و شما درباره یه فردی یه حرفی میزنن، میگن آقا فلان فرد فلان فسق را مرتکب میشوند یا فلان انحراف نمیدونم عقیده‌ای رو پیدا کرده. ما از خود اون آدم میپرسیم، میگیم آقا درباره تو هم چه حرفی میزنن، قضیه چی؟ یه وقت خودش اقرار میکنه میگه راست میگن. خب اگه اقرار کرده دیگه کار تموم شده، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. یه وقت میگه نه آقا دروغ میگن، من چنون فسقی را مرتکب نشدم، یا فلان انحراف عقیده‌ای را که به من نسبت میدن نه آقا اینجور نیست، فلان کسی تو کتابش یه چیزی نوشته. از خودش میپرسم، میگن آقا مقصود تو چی بوده در اینجا؟ از خودش باید تو جور، اصلا دستور اسلام اینه. و درست ما بر ضد دستور اسلام رفتار میکنیم. یک کسی یک کتاب میمیسه، مثلا فرض کنید چما از کتاب اون بوی این میاد که این در باب علم امام مثلا یک حرفی زده که معنیش بوده که امام مثلا بعضی از کشته شدن امام حسین از شهادت خودش در کربلا بی خبر بوده. ما چه کار باید بکنیم؟ خود اون آقا رو میخواییم. اصلا وظیفه اسلام اینه، قبل از این که جار جنجال را بندازیم، قبل از این که سر و صدا بکنیم، قبل از این که حرفی بزنیم، خود او را باید بخواییم. بگیم آقا ما خواهش میکنیم از شما نظر خودتون رو درباره این مسئله توضیح بدیم. اون نظر خودش میگه. یه وقت به طور سریع و قاطع میگه نخیر من این مذهب را قبول ندارم. خب اگر حرفی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده هم از عقایدی بود که جز به ضروریات مذهب بود، خب میگیم آقا راه تو از راه ما جدا. اما اگر ما خودش توضیح داد ولی توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح داد، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه اینی که او توضیح میدهد چه چیز بدی نیست، ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم. و احیانا واو اینا چه چیزایی هست، افرادی میرن میگن آقا من یقین دارم دادم ولا دزدنا. از کجا؟ چون فلان حرفی رو میگن زده. چه صغرا و کبراهایی میکنن و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن. آقا اسلام میگه ان شهد عندک 50 قصامه علی انه قال و قال لم اقله فصدقه و کذبه. 50 تا بیانه شرعی حرفی میزنن، از خودش که پرسید گفت نه من نگفتم چنین چیزی، حرف خودشو بپذیری. خب وقتی از خودش پرسیدیم، وقتی گفت نه، حرف خودش قبول میکنه. حالا که هرچی رو قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن و او را متهم کردن با اونا که رفتار کنیم، اونا را تصدیقشون کنیم که آقا شما چرا اینا تهمت دادید؟ نه با اونا بد رفتار نمی کنیم، با اونا چی میگیم؟ میگم آقا شما اشتباه میکنید. میگم آقا پس اونا چی گفتن؟ میگم آقا اونا اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمیشوند. توجه کردید؟ به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم، این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم هم این طرف، تا ممکن است چون دستور اسلام است که زه فعل اخیکه علا احسنه، فعل اون را حمله به احسن و اصلاحش بکن، فعل این را هم حمله به صلاحش بکن، از اون را هم به بچه احسن توجیه کن، این را هم به بچه احسن توجیه بکن. بله همونجور که عرض کردم یه وقت به مرحله میرسد که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. مثل من عرض کردم یه کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور صریح و قاطع یک حرفی را مینویسد که حتی قابل توجیه نیست، با اون حرف به ضد ضروریات دین و مذهب هست، خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیدم باید مبارزه باید کرد. یا یه وقتی یک بیانه شرعی برای یک امری اقامه می شود، خب اون حساب دیگری، ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینید شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بر من حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، و از باب این که نظر به نامحرم هم زنای چشمه و تو به زنای چشم میگی زنا کردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنای چشم نبود. لعلک غمزت، شاید بدن او را فشار دادی، وشکلش گرفتی، میگی زنا کردم. نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب، باز هی تا چهار بار، در اسلام میگه تا چهار بارم اقرار نکند، نه، یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار باید اقرار بکند، چهار بار پشت سر یک دیگر. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خوابی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، کلمیل فلم کله، واقعا دیگه دخول مثل میر سرمدان در سرمدان دخول دخول. یا رسول الله در این حد خب خیلی خوب دیگه، بی خودکی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله بسته هست. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابشون این بود که تا حد ممکن حرف می کنن، تا حد ممکن حمله بسته هست می کردن، و حتی حرفهای خلاف و دروغی هم که افراد به حضرت میگفتن حمله به صحت، اینجور حمله به صحت میکردن که اشتباه شده، سوء تفاهمی رخ داده، قصدش دروغ گفتن نبوده. او یه عده افراد که اینجور انتظار نداشتم، انتظار داشتم پیغمبر هر که اینو گوش بکنه اون یکی پروش بده، اون یکی زیر چوب بکشه، از اینجور کارا. میگفتن این چجوری؟ ای که هم ماره ایره قبول میکنه، هم اونه قبول میکنه، ای که سرافاش گوش شده، یعنی دلستن که راه راهیست که او انتخاب کرده. البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمیگفتن، منافق ها میگفتن. بله کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه که همچه دسارتی نمیکنه. و من هم و از این منافقین کسانی هستن که یعذون النبی، وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار میدهند، اذیت میکنند، و یقولون هو اذن، میگن این گوشه سراپا گوشه، یعنی حرف عمل گوش میکنه. قل اذن خیر لکم، بگو بله گوش است، اما گوش خیر است برای شما. حالا مقصود این است که یا گوش خیر است، یعنی با همین گوشه ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته، یعنی وحی الهی را، و یا این که نه، گوش خیر است یعنی گوشی است که خیر است، یعنی خوب گوشی است، گوش است و خوب گوشی است برای شما، خوب گوشی است که به نفع شما گوش است، نوعی گوش نیست که به ضرر باشه، نوعی گوش است که به نفع همه شما است. اذن خیر لکم یومن بالله و یومن للمؤمنین، این گوش یعنی سخنان مؤمنین را به نحوی توجیه می کند که به نفعشون باشد، یعنی حمله بر کفر نمی کند. حتی حرفاشون، اون حرفایشون هم که می داند دروغ است، حمله نمی کند که اونا قصد دروغ گفتن داشتن و به نحو احسن عمل می کند. اشتباه کردم، سوء تفاهمی براش رخ داده. و رحمت للذین آمن، تعبیر عجیبی. از یه طرف می فرماد یومن للمؤمنین، از یه طرف فرماد و رحمت للذین آمن. اونجا که میگه یومن للمؤمنین، تصدیق میکند به سود مؤمنین، یعنی رهبری مؤمنین و صلاح جامعه مؤمنین اینجور اقتضا میکند که باید اینجور باشه. ولی بعد می فرماد و رحمت للذین آمن، و برای خصوص مؤمنین رحمت است. اونجا که می فرماد یومن للمؤمنین، جامعه مؤمنین رو میگه که شامل همون منافقین هم هست. اونجا که می فرماد للذین آمنو، مؤمنین واقعی رو ذکر می کند، ولی برای کسانی که مؤمن واقعی هستن وجودشون رحمت است، یعنی از این رحمت وجودشون اونها استفاده می کنن. اینجا بعضی ها این مسئله رو طرح کردن، و رحمت للذین آمنو منکم. بعضی گفتن آقا چرا اینجا فرموده است پیغمبر اکرم که آیه چرا فرموده است که پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما، و حالا اون که در یه آیه فرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم، یا رحمت است برای خصوص مؤمن؟ جوابش واضح است. جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودشون ذکر کردن و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیت المرید اینو نقل کرده است. پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بعثن الله من الهدا که مثل الغیط، مثل من و اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده، یعنی رسالت من، بعثت من، دعوت من، مثل باران. باران در همه زمین ها علی سویه میریزه. فرمود ولی زمین ها خودشون اختلاف دارن. بعد زمین ها را سه قسم کرد. فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستند، باران میریزد، اما باران از این طرف که میریزد از این طرف فرو میرود. یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار بارانی نیامده، از این طرف با آب آمده، از این طرف دیگه آب منتقل شده رفته دوباره به زیر زمین. این زمین یک ذره از این آب استفاده نکرده. یک زمین های دیگریست که زمین های خیلی سفت و سنگستان است. اینها آب میاد و احیانا گودال است، گودالی است که آب را در خودش نگه میداره، و آب را فرو نمیبرد، آب را نگه میداره، اما همونجا نگه داشته دیگه، یه حوض آب است، آب نگه داشته. خودش خود اون زمین از اون آب استفاده نمیکنه، ولی آدمها، حیوانها، مرغها، چرنده ها، پرنده ها میان از آب استفاده میکنن. وسیله ایست برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمیبره. بعضی از مردم هم اینجورن. اینها اون چی که خداوند به وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها رو جمع میکنن در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان میکنن و دیگران استفاده میکنن، اما خود بدبخت هاشون که استفاده نمیکنن. یا حوزه ها هستن، دیگران از یه حوض آب استفاده نکنن، ولی خود حوض که از آب استفاده نمیکنن. میبینید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث حفظ است، به اینا رو برای مردم دیگه میگه و مردم دیگه میگن آقا پای منبر فلان کس بودیم یه حرفی شنیدیم، از اون وقتی این حرفی شنیدم من دیگه چنین میکنم چنان میکنم، اما همون خودش به حرف خودش عمل نمیکنه. مثل یه آدمیست که چلو کبابی باز کرده باشه که روز 500 تا 1000 تا ظرف چلو کبابی به مردم بدهد و خودش هم یه ظرف نخورد. مردم دیگر از این چلو کبابی استفاده میکنن، اما خود این آقا چلو کبابی آخرش میره نوپلید میخوره. از اون درد یا میگیره. اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارد. اینجور خاکا باران میان، باران را نگر نمیداره مثل ظرف آب، در خودش جذب میکنه اما ردم نمیکنه، نگه میداره. بعد در این زمین است که شما ببینید گلها میروید و گیاها میروید و سبزه ها میروید. این زمین است که بعد از مدتی میبینید سبز و خرم و پر از گل و گیاه شد. خب بنابراین پیغمبر اکرم آیا رحمت است برای تنها این زمینی که گیاه و سبزه رویده است یا برای همه؟ او برای همه رحمت است، یعنی بالقوه برای همه رحمت است. چون باران که میاد که برای فقط این زمین نمیاد، روی همه زمین ها میبارد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان. پیغمبر نه آمده که فقط سلمان و ابوذر را هدایت کند، پیغمبر آمده ابو جهل و ابو لهب را هدایت کند. اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است، اونهای دیگر از این استفاده نمی برند. پس این که در آیه می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، گردن به قسم خوردن و قسم های غلاظ شداد خوردن که ما چنین نکردیم، ما چنین نکردیم، ما با شما هستیم، ما فلان، که مؤمنین راضی کنند. خب قهران مؤمنین هم کم و بیش در تأثیر شما قرار می گرفتن. قرآن می گوید که چرا اینقدر کوشش می کنید که مؤمنین را راضی کنید؟ کوشش کنید خدا و پیغمبر را راضی کنید، یعنی منافق نباشید. چرا قسم می خورید تا مؤمنین را راضی کنید؟ قسم نخورید نیتتون را تغییر بدید تا خدا شما راضی بشه، تا پیغمبر خدا شما راضی بشه. والله و رسوله حقا هم یردو، خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا را راضی کنید. نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا و پیغمبر را راضی کنید. دیگه وقت مقام جلب رضا هست که نوع عبادت و عبودیت پیغمبر وارد نمی کند. خدا و پیغمبر سزاوارترند که در راه رضای خدا بکوشید، یعنی رضای پیغمبر هم و رضای خدا. نمیگه هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر، چون رضای پیغمبر غیر رضای خدا نیست. و خدا و پیغمبر خدا سزاوارترند به این که خدا را اینها راضی کنن، اگر مؤمنن واقعا، اگر راست میگن. الم یعلموا انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها. آیه اینا نمیدانن این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر، حسابشو با پیغمبر جدا کند و صفبندی کند در مقابل پیغمبر، جانبگیری کند در مقابل پیغمبر، همچنین که این منافقین می کنند، برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها. آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارند. ذالک الخزی العظیم و رسوایی بزرگ ای هست. ذالک الخزی العظیم عرض میکنم که آیات بعد که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض میکنم، باقیش باشه برای جلسات دیگه. یعذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض بالعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آیه پیش که خوندیم، آیات پیش نشون میداد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم میرسوندن. این سه آیه‌ای که خوندم، این آیات نشون میدهد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تصمیم کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودن. و این منافقین هم که اینجا قرآن ذکر می کند به قرینه‌ای که در خود آیه هست، از منافقین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن، از قبیل عبدالله ابن ابی ابن سلول که عرض کردیم یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه یک گروهی بودن که وجود پیغمبر در اینها گران بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول قبل از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودند دو قبیله اوس و خزرج برای این که به اختلافاتشون خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنند و پیدا کرده بودند که این عبدالله ابن عبی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشون برگزینند و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده بود و منتظر بود که انقریبین جلوس بکند و تاج گذاری بود، که این قضایا بعدها مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود. بعد هم آمدن عده از اینها در مکه و چیز کردنشون و در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردن و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه، اوضاع جدیدی پیش آمد. عبدالله ابن ابی کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینن، این فکر به کلی از بین رفت. طبعا آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و عرب هم که یک تعصب قبیله ای دارد و رئیس خودشو در حد پرستش پیروی می کند، عبدالله ابن عبی به یک گروه زیادی چاره نداشتن از این که به ظاهرم شده اسلام اختیار کنن، اما در باطن دشمنی می دن. این هم میگه منافقین اولی. از این آیات سوره، همین آیات سوره توبه که می خوانیم، معلوم می شود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدند، یعنی اول مؤمن بودند بعد منافق شدند، یعنی اول واقعا مؤمن بودند ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردند، اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن. چون آیه می فرماید قد کفرتم بعد ایمانکم، اول ایمان آورده دارید فعلا شما در باطن کافر هست. آیا اجمالا فهمیده می شود که یک کاری اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما شوخی بود، ولی قرآن پرده‌دری نکرده است، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالا می رساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حد تو. در این طبعا چون یه مسئله بوده که افرادی از این زیان می دیدن، روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه است، عقبه تبوک. عرض می کنم که در احادیث و تواریخ آمده است که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتند، که مکرر در همین جلسه تفسیر دربارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردند، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودند، و اینکه گروهی از اونها هم در مدینه موندند. منافقین پیشبینی میکردن که این سفر غیر از اون سفر هاست، این جنگ غیر از اون جنگ هاست، جنگ های دیگر پیغمبر با عرب بوده و قبائل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدن مانند رومه و اونجا که برن هر تکشون به اندازه گوششون خواهد بود و دست یک نفر. که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گو اینکه جنگ نشد، ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودش رو کرد و قدرت خودش رو ارائه کرد، دولت روم حاضر نشد به جنگیدن، بعد برگشت. منافقین احساس خطر کردن، چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیات خودشون رو برملا کردن و خودشون رو نشون دادن و فکر میکردن که دین سفر کار پیغمبر یک سر است. وقتی که دیدن که نه عجب کاری، پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینا هم شناخته شدن کم و بیش، و لااقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد، نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا سوره درباره ما نازل بشود و ما رو مفتزه بکنند. پس قبل از اون که کار به این جاها بکشد ما کلکش بکنیم. اینها مسئله این که ممکن است سوره نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال میدادند، یعنی تجربه داشتند که گاهی مخفی‌ترین خبرها را پیغمبر اکرم می گفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و می گفت. اونها اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لااقل تردید داشتن، ولی یا بالاخره می گفتن این آدم یا ارتباط با جن داره، یا یک شرافت فوق العاده ای داره، یا جاسوسه های خیلی دقیقی داره، ولی بالاخره خبرهای ما هر دیرات بهش می رسه. و وقتی که رسید آیاتی بالاخره برش نازل میشه، و اگر هم حالا اونا نزول را قبول نداشتن، چون چون از نظر مؤمنین نزول آیات بود، تعدیل به نزول آیات میکردن، بالاخره اینها را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه و آیاتی نازل بشه و اینها مفتزه بشن. پس خوبه که ما کلک را همینجا بکنیم. لشکر 30,000 نفر بود می آمدن. عرض کردم که یک کوهستان های خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش رو تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرفتر هاش مثلا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستان های خیلی زیادی هست، از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتن، گردنه هایی که دیگه لشکر نمیتونست به طور دست جمعی وارد بشود، باید دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور می کردن و می رفتن. اینها رفتند و کمین کردند یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطر پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگر پیغمبر را به قعر چیز به قعر دره بیاندازن و بعد هم بگم که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لرزید بیان که بزید. وحی آسمانی و پیغمبر اکرم آگاه کرد، ظاهرا شب هم بود و اینها هم لسان به صورت خودشون بسته بودن. همراه پیغمبر اکرم یکی عمار بود و یکی حذیفه، اینها همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو، افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار است، ما چنین تصمیمی رو دارید. اینها وقتی که تا رفت به اینها گفت، اینها فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. در پیغمبر فرمود، حضرت رسول فرمود به حذیفه، حذیفه اینها را شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینها این کس و این کس و این کس و این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم برد و بود اینها بودن و ظاهرا به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود، حذیفه هرگز این سر را راز را فاش نکرد. و قرائن نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود که این پرده دریده بشود و راز اینها فاش بشود. این بود که حذیفه یک آدم رازدار در میان مسلمین شناخته میشد و خیلی افراد در باره خودشون شک میکردن، میگفتن که چی؟ ارز کنم که حذیفه در چیز ظاهرم در باره خلیفه دوم میبیسن که به نظرم در باره اونها دیگه یقین ندارم، که به حذیفه میگفت حذیفه تو در باره من دعا میکنی یا نه؟ میگفت من در باره مؤمنین و مؤمنات دعا میکنم، تو اگر از اونها باشی مشمول هستی، اگر نه نه. به هر حال یه همچه جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده میشه. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدم، ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق میکنه با آیات این هست. ببینید حالا بعدم باید در جلسه بعد درباره آیات توضیح میدیم. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین میترسند که درباره اونها سوره ای نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از اون چی که در دل دارند و نیتهای اونها را به اونها بازگو کند. قل استهزو، بهشون بگو حالا مسخره کنید، ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون نیات باطن شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر ازشون بپرسی درباره اون کار، خیلی مجهول گذاشته، اون چه کاری بود میخواستید انجام بدید، میگن ما که قصد جدی نداشتیم، ما خواستیم شوخی کنیم. مثل اینکه یک کسی مثلا یه دیگه من میخواستم بترسونم تو را، قصد جدی نداشتم، من میخواستم تو را بترسونم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید، به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید، مسخره میکنید، شوخی میکردید. لا تعتذرو، بیجهد عذر نیارید، حرف حقیقی این است، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید ولی کافر شدید، واقعا شما کافر شدید. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم کانوا مجرمین. شما دو دسته هستید، بعدیتون قابلیت گذشت دارید ولی بعدیتون ندارید، و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم، از بعضی دیگرتون گذشت نخواهیم کرد که اونها مجرم هستن. فتمش انشاءالله باشه جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. خدای دلهای ما را به نور قرآن منظر بگردان، نیتهای ما را خالص بگردان. خدایا ما را مسلمان واقعی قرار بده. خدایا حاجات مشروعه همه ما را برآور. در این شب رحمت اموات ما را غریق رحمت بفرما. رحم الله من.
السلام عليك يا سيد المرسلين وصفوة النبيين. السلام عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى بنتك فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الصفين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على التسعة الطاهرة والأنوار الباهرة من ذرية الحسين أئمة المسلمين ورحمة الله وبركاته.
برادران عزیز توجه فرمایید.